درجه یک از مواد درجه یک.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس، برای خانواده.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند بخش شبانه رادیو فرهنگ. عید سعید قربان رو هم پیشاپیش به یکایک شما دوستان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. برنامه زنده چهارباغ رو فراموش نکنید. ساعت 24 تقدیم حضورتون می‌کنیم. از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعر خوانی کنید. چه بهتر که در وصف، یا بهتر بگم با موضوع عید قربان باشه. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید روزنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ادبشناس و ادب دوست و جویای دانش بیشتر در حوزه ادبیات دلنگیز فارسی. در این برنامه که روزنه اش می‌خوانیم، از بنمایه‌های ادبیات فارسی می‌گوییم و می‌شنویم، از ظواهر کلام در می‌گذاریم و به ریشه ها سفر می‌کنیم. با ما همراه باشید تا در ادامه و گسترش گفتارمان به جستجوی بیشتری در آیه بسم الله الرحمن الرحیم و مشتقات آن در ادبیات گوهربار فارسی دست یازیم و در این زمینه بیشتر بدانیم. درباره سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در استفاده از بسم الله الرحمن الرحیم روایات مختلفی نقل شده است. به نقل از ابن سعد و مسعودی شعبی، اعمش، ابو مالک و بتاده روایت کردند که پیامبر اکرم در ابتدای بعثت به رسم آن روزگار بسمک اللهم به کار می برد. از گزارش ابن هشام مبنی بر این که در آغاز معاهده صلح حدیبیه سهیل ابن عمر از سوی قریش درخواست نمود تا بسمک اللهم به جای بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شود. برمی آید که رسم معمول عرب نگارش بسمک اللهم بوده است و در ادامه روایت آمده که پیامبر اکرم از زمانی که آیه 41 سوره هود نازل شد بسم الله گفت و پس از نزول آیه 110 سوره اسراء بسم الله الرحمن را به کار برد و بعد از نزول آیه 30 سوره نمل بسم الله الرحمن الرحیم صورت نهایی بسم الله الرحمن الرحیم را به آن داد. اما این گزارش بعید به نظر می رسد، زیرا سوره نمل متعلق به اواسط دوره مکی است و احتمال کاربرد عبارت کامل بسم الله پیش از این زمان بسیار زیاد است. گذشته از این، بنا به روایتی که طبری و واحدی نیشابوری از قول ابن عباس و دیگران نقل کردند، عبارت بسم الله الرحمن الرحیم نخستین عبارت قرآن است که در اول سوره علق بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و در احادیث شیعی این عبارت سرآغاز قرآن معرفی شده است. از روایتی که کلینی به اسناد خود از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند، آغاز همه کتب آسمانی بسم الله الرحمن الرحیم بوده است. این عبارت در ابتدای تمام سوره های قرآن جز سوره توبه آمده است. از شاهدائی شیرازی سید نظام الدین محمود ششمین مثنوی از سته دائی است بر وزن مثنوی معنوی مولانا بلخی. در 40 سالگی به سال 856 در حدود 1680 بیت سروده است. در خاتمه آورده است: قوت گفتار من هرچند بود، 11 سال این سخن در بند بود. گر تو نکشادی خدا یا عقدهش، نامدی دایی برون از عهدهش. در 46 سالگی کردم روان، 856 تاریخ آن. شاه دایی سته دایی را اینگونه آغاز کرده است: ای مرا مونس جان بسم الله، دائمم ورد زبان بسم الله. گنج پنهان که خبر داد خدای، بر دلم کرد عیان بسم الله. پیش از این مختصری از عبدالرحمن جامی گفته ایم. جامی از بسم الله و مشتقات آن در جای جای شعرش استفاده کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم طرف خطابی است شعر قدیم. و در دیوان جامی از عبدالرحمن جامی آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم هست صلای سر خان کریم. خان کرم کرده کریم آشکار، گوید بسم الله دستی بیار. جامی سه بار سروده‌های خود را گرد آورده است. بار اول در 884 هجری، بار دوم در 885 و بار سوم در 897. در دیباچه نسخه 1025 گنج بخش از سده نهم چنین می‌خوانیم: از من خواسته شد که دواوین خود را که عدد آنها به سه رسیده در یک جلد فراهم آورم و من آنها را به نامهای فاتحت الشباب، واسطت العقد، خاتمت الحیات در این مجلد گرد آوردم. حبیب السیر می نویسد: در زمان سلطان ابو سعید 863-873 هجری به ترتیب دیوان اول خود پرداخت و از تبعیت او از نظامی است که گفت بسم الله الرحمن الرحیم اعظم اسمای حکیم و علیم. جامی از خردسالی با پدر به هرات و سمرقند رفت و در آن شهرها به کسب علم و ادب پرداخت. اشعار و افکار جامی در خارج از ایران مانند هندوستان و عثمانی تأثیر بسیار داشته است. وی در 17 محرم 898 وفات یافته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر وقت به یاد این خاطره میفتم از مرحوم پدر، وقتی میگی بسم الله یه چیزایی هم ممکنه یه وقت بشنوی. گفتیم چی ممکنه بشنویم؟ گفتن ممکنه که بشنوی که برو بی وفا، برو دروغگو، تو اسم منو نگفتی، تو کدامین روزم از من یاد کردی، کدامین جامه بر یادم دریدی. کدامین خاری از بهرم کشیدی؟ تو ساغر میزدی با دوستان شاد، قلم شاپور میزد تیشه فرهاد. تو عاشق نبودی، حالا اسم من آوردی اینجا، نمی بر چی داری اسم من میبری؟ گفتن از این چیزا ممکنه بعد از بسم الله بشنوی، امیدوارم که نشنویم و برعکس بشنویم که زهی سعادت که تو بنده من آمدی به سوی من و اسم منو داری میبری و از من به صفت رحمان و رحیم یاد میکنی. خیلی عجیبه که اولین یادی که ما از اون میکنیم خیال ما رو راحت میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم. اگر از اول گفته بودن مثلا بگن مالک یوم الدین، آدم وقت نگران میشه که مالک یوم الدین کیه، بعد به چه مناسبت همه حمد ها مال اوست. اما وقتی اول گفتن بسم الله الرحمن الرحیم آدم خیال راحت میشه دیگه. بنابراین وقتی که میگه ایاک نعبد، یعنی همون رحمان رحیمه که من عبادت باید عبادت بکنی، ایاک نستعین باید یاری به طلبی. مالک یوم الدین نگرانی نداره، برای اینکه مالک یوم الدین کسی که رحمان رحیم. این اسم رو مقدم داشتن در اول همه سوره ها که هر عذابی هم شنیدین اونجا که چنین میکنیم چنان میکنیم، اونها رو البته عذاب الهی نشانه عدم رضایت او از ماست. ذالک یخوف الله به عباده، یعنی خداوند بندگانشو میترسونه، لعلهم ینتهون، شاید که نکنن دیگه اون کارای بد نکنن.
حکیم نظاری نیز از شاعران است که توجه بسیاری به استفاده از آیه تسمیه و ذکر بسم الله و مشتقات آن در شعر خود دارد. حکیم سعدالدین پسر شمس الدین پسر محمد نظاری فوداجی بیرجندی قهستانی در سال 645 هجری قمری در روستای فوداج بیرجند به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیلات مقدماتی خود در بیرجند و قائن به مطالعه ادبیات و علوم متداول زمان خود در قهستان پرداخت. او از جوانی به دیوانی یا همان کار دولتی روی آورد. در سال 678 هجری قمری به آذربایجان، آران، گرجستان، ارمنستان و باکو رفت و پس از 2 سال به قهستان بازگشت و به خدمت امرای خاندان کرت درآمد. نظاری سالهای پایان عمر خود را به انزوا گذراند و به شغل کشاورزی پرداخت. در نام وی و پدرش در برخی منابع اختلاف وجود دارد. وی دارای 3 فرزند پسر بود که یکی از آنها در عنفوان جوانی درگذشت. حکیم نظاری در سال 721 قمری چشم از جهان فرو بست. آرامگاه وی در بیرجند و در خیابانی که به نام و افتخار او نامگذاری شده واقع است. بسیاری از شعرا و نویسندگان از آن جمله جامی شاعر و عارف نامدار سده نهم برخی از اشعار حافظ را متأثر از اشعار حکیم نظاری می دانند و به عبارت دیگر معتقدند که حافظ از شیوه نظاری پیروی کرده است. نظاری هم عصر سعدی بوده است. در کتاب تاریخ آل یاسر مشهور به اسامی واعظ ضمن بیان هم اصلی حکیم نظاری با سعدی آمده است که این دو با هم در شیراز و بیرجند صحبت داشتند و شیخ یکی 2 نوبت به عشق صحبت با او از شیراز به بیرجند آمده و ذکر او را در منظومات خود آورده است. از آثار او میتوان به دیوان اشعار، سفرنامه، ادبنامه، دستورنامه، مناظره شب و روز و ازهر و مظهر اشاره کرد. حکیم نظاری در غزلی میگوید رسید جان به دهانم ز آرزومندی، مقام مرحمت است این نه موضع تندی، سزا منم به عقوبت، گناهکار منم، زبان بیگناهت را به هرزه میبندی، اگر به خون منت رغبتی است بسم الله، مرا چه به ذمتایی که آن تو بپسندی، دیگر جواب سلامم نمیدهی شاید، رضا رضای تو مقدومی و خداوندی، ولی به خلعت دشنام لطف کن باری، که از عتاب تو هم حاصل است خرسندی، نظر ذکار من دل شکسته باز مگیر، بود که در سرت افتد که باز پیوندی، بر دو دیده کند بندگی خاک درد، نظاری که پدر را نکرد فرزندی. بسم الله دقیقاً با همین کلمه خلاصه شده از آیه تسمیه در شعر شاعران کهن گردش و چرخشی دلنگیز دارد. سنایی در غزلی گفته است: تو در کشتی فکن خود را، مپای از بحر تسبیحی، که خود روح القدس گوید به بسم الله مجریها. و نیز حافظ شیرازی که چند نمونه ابیات او را قبلا مورد بحث قرار دادیم، این بیت را از یاد نمیبریم، چرا که جدا زیبا و ماندگار است. مده به خاطر نازک ملالت از من زود، که حافظ تو خود این لحظه گفت بسم الله. از سوی دیگر در سبک هندی به شاعران بزرگی چون بیدل دهلوی و دیگران اشاره رفت. ابوالمجد مجدود بن آدم، متخلص به سنایی، شاعر و عارف بزرگ و نامدار نیمه دوم سده پنجم و نیمه اول سده ششم هجری است. چنانچه از شعر سنایی برمی آید، او به تمام دانش‌های زمان خود آگاهی و آشنایی و در برخی تبحر و استادی داشته است. وی در سال 525 یا 535 هجری قمری در سن 62 سالگی درگذشت. همه رو سالکان خواهند گر هر روز عید استی، اگر بودی دلت مشتاق در گفتار بسم الله، تو را هر دم هزاران نعره هل من مزید استی. وگر عاجز سنایی نیستی در دست نااهلان، ز سر سامری عالم پر از پیک و برید استی. تهیه و تألیف محمد حسینی باقسنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدا برداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
سپاس که همچنان همراه و شرمنده رادیو فرهنگ هستید. باز هم بگم از ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون میکنیم. از همین لحظه شما دوستان میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید با موضوع عید قربان. 220-400-85 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی‌های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما همراهان ارجمند. در تاریخ چین از دوران کهن تا زمان معاصر خوشنویسان چیره دستی میزیستند که در عرصه‌های ادب و شعر و هنر جایگاه رفیعی داشتند. مسلمانان چین در تاریخ فرهنگ و هنر چین نقش والایی دارند و از هنگام ورود به سرزمین چین همواره خدمات شایانی در زمینه‌های گوناگون به جامعه چین عرضه کردند. در این میان خوشنویسان، خطاطان و نقاشان مسلمان معاصر هم بسیارند. در این برنامه شنیدنی‌های تاریخ با هنر خوشنویسی مسلمانان چین و آثار گرانبهایی که بر جای گذاشتند آشنا می‌شویم. لطفاً همراه ما باشید. در نمایشگاه خط و نقاشی اقلیت‌های قومی چین که در سال 1986 در استان شاندونگ برپا شد، 180 قطعه اثر ارزشمند به نمایش درآمد که 150 قطعه آن به مسلمانان قوم هویی تعلق داشت و 80% از 30 نفر برندگان جوایز نیز از این قوم بودند. یکی از این هنرمندان خی بولونگ، خطاط مسلمان اهل استان شاندونگ بود که در ترسیم دورنماهای طبیعی و نگارش خطوط پرمایه با استفاده از مرکب چینی ذوق سرشاری از خود بروز داده بود. بیشتر آثار او در نمایشگاه هنرهای زیبای چین نگهداری می شود. کارهای جین فن، خوشنویس اهل جینان نیز از آثار بی‌نظیری است که در هنر تحریر خطوط درشت بسیار معروف است. دونگ شوشی، خطاط 76 ساله شهر سوجو، در خوشنویسی و همچنین نقاشی گل و میوه، شکوفه ها، گیاهان و شاخ و برگ درختان و حک اسامی بر مهر کارهای گرانقدری دارد که بارها در پکن به نمایش درآمده و در محافل خوشنویسی ژاپن نیز شهره خاص و عام است. اینها تنها نمونه‌های اندکی از هنر خوشنویسان و نقاشان مسلمان چین است. جنبه دیگری از نقش مثبت خوشنویسان و نقاشان مسلمان چین در نگارش خطوط عربی تجلی یافته است. در گذشته بنا به دلایل مختلف ورود کتاب‌های دینی مسلمانان به چین بسیار محدود بود و روحانیون مدرس از خلیفه‌ها یا طلاب علوم دینی می‌خواستند که قبل از شروع فراگیری قرآن به استنساخ و رونویسی از آن بپردازند. طلاب در اجرای این امر به دو فن و مهارت دست می‌یافتند که یکی تولید کاغذ و دیگری نوشتن خط عربی بود. سابقه رونویسی قرآن و تهیه نسخه‌های خطی قرآن در چین به عصر سلسله مغولی یوان باز می‌گردد. در مسجد دونگسی در پکن یک جلد قرآن خطی نگهداری می شود که در ماه جمادی الثانی سنه 718 هجری قمری خطاطی شده است. این تاریخ مطابق با پنجمین سال فرمانروایی امپراتور رن زونگ یانیو از دودمان مغولی یوان است که به خط محمد ابن احمد ابن عبدالرحمن نگارش یافته است. قرآن‌های خطی در میان مسلمانان چین برای آموزش به کار می‌رفته و از کیفیت عالی برخوردار بوده است. در خزانه سلطنتی امپراتوران دودمان چینگ 30 جلد قرآن خطی وجود داشته که جلد آنها چرم زرد رنگ و کاغذ آنها آبی آسمانی و بسیار قیمتی بود. برای نوشتن کلمات از هنر تذهیب همراه با پاشیدن قطعات مرکب استفاده شده و قیمت هر جلد در حدود 12,000 یوان بوده که گرانبهاترین مجموعه قرآن‌های خطی چین است.
تاریخ شنیدنی است.
آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ رادیو فرهنگ.
قرآن‌های خطی که مسلمانان چین نگاشتند حاصل ترکیب فرهنگ‌های چین و خاورمیانه و عامل مهمی در توسعه مناسبات فرهنگی دو جانبه است. در اواخر سلسله چنگ، گلبابا قرآن‌های نگاشته که خوب و مشهور است. در عصر سلسله مینگ، ماسونگ تینگ در سفر به مصر یکی از قرآن‌های خطی گلبابا را از طرف رهبران دینی کشور برای ملک فواد اولین پادشاه مصر هدیه برد. در ماه اکتبر 1998 میلادی ماهاینینگ خوشنویس جوان و مسلمان چینی کار کتابت و رونویسی متن چینی ترجمه موزون و مسجع قرآن کریم را به پایان رساند. این اثر هنری ارزشمند در روز بازگشایی نخستین هماندیشی بین المللی تاریخ و فرهنگ قوم مسلمان هویی در محل برگزاری اجلاس برای شرکت کنندگان و علاقمندان به نمایش گذاشته شد. مسلمانان چین علاوه بر نگارش قرآن‌های خطی در نگارش ستون‌ها، کتیبه‌ها، تابلوهای سردرها، حاشیه‌های داخلی شبستان‌ها، زیارتگاه‌ها، عبادتگاه‌ها و مساجد هنر برجسته‌ای به کار برده‌اند که ارزش بسیاری دارد. در مسجد جیاجوان کتیبه‌های سنگی به خط کوفی تعبیه شده است که 130 سانتی متر طول، 58 سانتی متر عرض و 155 سانتی متر ضخامت دارد و در اصل در داخل محراب مسجد جای داشته است. بالای کتیبه هلالی و پایین آن صاف است که نشانه کروی بودن آسمان و مسطح بودن زمین است. اطراف کتیبه با طرح گلها تزیین شده و بخش وسط با کلمات عربی به سه طرح مختلف تقسیم شده است. بالاترین قسمت طرح را بسم الله الرحمن الرحیم تشکیل داده و در بالای قسمت دوم با استفاده از طرح‌های دایره‌ای آیه 163 سوره بقره نوشته شده است. تقسیم طرح‌ها بسیار دقیق و زیبا، ترکیب خطوط بسیار هماهنگ و روان و با ظرافت است. در مجموع این اثر ارزشمند که احساس لطیف و زیبا شناسانه ی قدرتمندی در بیننده به وجود می آورد، ترکیبی از خوشنویسی خط عربی و ویژگی هنری چین است. علاوه بر این گونه کتیبه ها و ستون های سنگی در بیشتر خانه های مسلمان چین و همه مساجد آن کشور در اطراف تالارها و اتاقهای اصلی سردرها، ستونها، تابلوها و تومارهای آویخته بر دیوارها آیاتی از کلام الله مجید مشاهده می شود که با اسلوبی بسیار زیبا به خط عربی نگاشته شده و اینها همه در بینند